فصل دوم. صدفان آنقدر از خود بی خود بود که آمدن او را نفهمید. دست به کمر ایستاده بود و روبرو را نگاه می کرد. کلاهش توی دست مچاله بود و کوله پشتی را انداخته بود کنار سنگر. نگاهش ناباور و صورتش صاف بود و بخار از سوراخ‌های دماغش می زد بیرون. بی سیم و تجهیزات را انداخت کنار کوله پشتی صدفان. خم شد و نگاهی به درون سنگر انداخت. به نظرش جای گرم و نرمی آمد. دوباره برخاست و صدفان را همانطور بهت زده دید. انگار نه انگار که شاید در تیررس تک تیراندازها ایستاده باشد. سرفه کرد تا صدفان را متوجه حضورش کند. هنوز نفس نفس می زد و عرق از تیری پشتش راه کشیده بود پایین. بی اختیار کلاه از سر برداشت و چشم دوخت به منظره روبرو. فکر کرد خواب می بیند، اما نه خواب نبود. واقعیت داشت و با دو چشم باز قشنگ ترین چشم انداز عمرش را می دید. کمی جلوتر رفت و در لبه پرتگاه ایستاد. کوه از این سمت مثل دیوار صاف بود و به نظر ناممکن می رسید که کسی بتواند از آنجا بیاید بالا. احساس امنیت کرد. پرتگاه در سمت نیروهای دشمن بود و خطری از طرف آنها متوجهشان نمی شد. با دست سنگی را گرفت و نگاهی به پایین انداخت. سرش گیج رفت، چشمها را بست و دوباره گشود. دره عمیق و سنگلاخ بود و در میان سنگهای تیز بوته‌های تنکی رویده بود. نه، کسی نمیتوانست از این سمت بیاید بالا، مگر اینکه بز کوهی باشد یا جن و پری. باز به پیش رو نگاه کرد. جویبار کوه را دور میزد و در این سمت پهنای بیشتری داشت. تا چشم کار میکرد چمن سبز تیره بود و درختچه ها و درخت ها و دورتر انگار ستون سیاهی از میان درخت ها میگذشت و به پیش میرفت و شبه دهکوری در پشت چنارهای بلند بالا دیدار بود. بعد سکوت بود و خلوتی. هیچ نشانی از نیروهای نظامی در جایی با چشم غیر مسلح دیده نمی شد، جز آن ستون سیاه که همچنان مورچه‌وار پیش می رفت و در پشت تپه ها می پیچید. شاید روستایی ها بودند و با مال و احشام داشتند خانه هایشان را ترک می کردند. از لبه پرتگاه کنار کشید. عرق تنش خشک شده بود. هوا این بالا سردتر و گزنده تر بود و پوست صورت گزگز می کرد. کلاهش را گذاشت به سر و باز نگاهی به صدفان انداخت که این بار داشت با دوربین اطراف را بررسی می کرد. دست ها را به هم مالید و رفت به طرف سنگر. هوای داخل سنگر خفه و ساکن بود و بوی غذای مانده و عرق تن می داد. در گوشه قوطی های خالی کنسرو روی هم تلمبار بود و کف سنگر پر از ته سیگار و زرت و زبیل. روی جعبه مهمات نشست و فکر کرد چه تغییری داخل سنگر بدهد که برای زندگی دو نفر راحت و خوب باشد و دید جز تمیز کردن آت و آشغال‌ها همه چیز مرتب و مهیاست. هست کاری غذا و سوخت بود که برای چند روز داشتند و روشنایی که فانوس دودزده از تیرک چوبی آویزان بود. پس کار اول ته سیگارها و آت و آشغال‌ها را جمع کرد و در گوشه ریخ زیر پتو. کار دوم فانوس را نفت کرد و شعله‌اش را گیراند. نور ملایم و زرد فانوس فضا را خودمانی تر کرد. انگار به یک خانه یعلاقی در روستایی خوشاب و هوا آمده بودند. میماند کار سوم. پتوی جلوی دهانه سنگر را بالا زد. باید هوای داخل پاکیزه و تمیز می شد. حالا همه چیز آماده بود و جان می داد برای لم دادن و خوش گذراندن. به گوشه و کنار سرک کشید، یک دست ورق بازی چرک و تا شده پیدا کرد و چند مجله کهنه و لب برگشته. پشت جلد یکی از مجله ها عکس تمام قد زنی بود باریک میان و بلند بالا که با ساقهای ظریف و دامن کوتاه جوراب تبلیغ می کرد. پشت سرش آبی دریا بود و یک بری نقطه نامعلومی را نگاه می کرد. طره‌ای طلایی از سر اتفاق انگار افتاده بود روی پیشانی صاف و برنزه‌اش. مجله ها رو جمع و جور کرد، گذاشت روی جعبه، ورق های بازی را دسته کرد، چند بار بر زد و تپان توی جیب کوچک کوله پشتی. دو تا پتو کف سنگر فرش کرد و دید بد جوری دلش مالش می رود. بی معرفتی بود اگر منتظر صدفان نمی ماند. قوطی کنسرو ها را قل داد روی پتو. عکس سر ماهی روی کنسرو با چشم های ریز شیشه باز خیره ماند به طرفش. با نوک پا قوطی کنسرو را سراند گوشه‌ای. چشمای ماهی را یاد چه میانداخت؟ حوصله فکر کردن نداشت. حالا که بعد از مدت‌های گوشه دنج پیدا کرده بود، می‌خواست بدون دغدغه سر کند. یک قوطی آب آناناس برداشت و باز کرد. چند قلوب بالا رفت و تلخی دهانش رفع شد. همیشه خوردن نوشابه خنک برایش کیف‌آور بود. اما اینجا انگار قهوه یا چای بیشتر می‌چسبید. عوض چای کرد با عطر تند و داغ و تهمزه‌ای از طعم تلخ. آب آناناس را با بیمیلی تمام کرد. همان چند قلوب اولش مزه داده بود. قوطی خالی را توی چنگ مچاله کرد و از در سنگر انداخت بیرون. قوطی با سر و صدا افتاد روی سنگ‌ها و غلتید پایین. لاکردار عجب صدایی داشت. انگار در خلوت گرم ظهر کوچه تشتی را از پشت بام ول کرده باشی روی سنگ فرش. تا چند لحظه صدای قل خوردن قوطی حلبی همچنان روی سنگ‌ها می‌آمد. از این سنگ به آن سنگ، حد روی هوا هم می‌پرید. چقدر طول می‌کشید تا برسد به ته دره؟ فکر کرد آدم سنگین تر است و دست و پاگیرتر. صدفان با صورت برافروخته هجوم آورد تو و فحشی که توی دهانش بود نیمه کار جوید. گفت که تا حالا باید فهمیده باشد که دیدبانی یعنی چه، وگر نفهمیده بهتر است بعد از این حواسش را ششتانگ جمع کند تا او مجبور به یاد دادنش نشود. و از حرکت تند و ناگهانی صدفان جا خورده بود. بخ کرد و نگاهش را دزدید. گفت نگفتم همه این مادر از یک قماشند؟ حالا صدفان دست به کمر ایستاده بود و به سور و سات داخل سنگر نگاه میکرد. دوربین چشمی توی دست راستش مانده بود روی هوا و باز حالت صورتش آن معصومیت کودکانه را به خود گرفته بود. به به، با دیدن آن همه مجله، قوطی‌های رنگارنگ کنسرو و پیت‌های پر نفت، قند توی دلش آب میکرد. داخل سنگر چرخید و زیر کپه پتوها کتابی که گوشش پیدا بود بیرون کشید. دوربین را گذاشت روی جعبه و با کنجکاوی کتاب را ورق زد. فکر کن چی پیدا کردم؟ یک کتاب مقدس چینی. به چه دردمان می‌خورد؟ می‌شود با آن فال گرفت. سرگرمی خوبی است. کتاب را گذاشت روی مجله ها. نقشه منطقه را برداشت و دوربین به دست از سنگر خارج شد. انگار این دور و برها خبرهایی هست. تا به حال با چنین آدمی دمخور نشده بود. عجب جانوری. اول حالش را گرفته بود و بعد انگار نه انگار. با دیدن یک کتاب ورق خورده و پاره سر شوق آمده بود. برود به جهنم. و باز رفت به طرف قوطی‌های کنسرو. احساس تشنگی می‌کرد و دلش چای می‌خواست. آب میوه تشنه‌ترش کرده بود. پای کلمن چندک زد و چند لیوان پشت سر هم سر کشید. آب مانده و گرم بود اما می‌چسبید. پشت لب را با آستین پاک کرد و از سنگر آمد بیرون. چشم چرخاند دنبال یک تکه برف تمیز و پانخورده که بیاورد بریزد توی کلمن. جا به جا سوراخ‌های زرد با خط‌های مقطع و زیگزاگ روی سفیدی برف چشم را می‌زد. فکر کرد زندگی سربازی یعنی همین، کسافتکاری. مثل کولی‌ها یک روز توی این سنگری، روز دیگر معلوم نیست کجا. شاید هم خاک. زردی این پیشاب‌ها از هول مرگ است تا چیز دیگر. دماغ برگشت به طرف پرتگاه. صدفان پشت سنگی نشسته بود. با دوربین دور و بر را نگاه می‌کرد و روی نقشه علامت می‌گذاشت. ایستاد پشت سرش، چمباتمه زد و نقشه را که باد لبه‌هایش را به هم می‌زد توی دست نگه داشت. صدفان توی صورتش خندید. این طرف‌ها سنگ کمتر از 3-4 کیلو ندیدم. منم که می‌بینی ورزشکار نیستم. و با دوربین نگاه کرد و باز علامت پشت علامت، سردرهای قرمز. کارش را که تمام کرد برخاست، نقشه را لوله کرد و توضیح داد که وضعیت منطقه چگونه است. یک لحظه انگشت اشارهش روی ستون سیاهی که از پشت درختها به آرامی میگذشت ثابت ماند. فکر کنم عشایرند، شاید هم خودی. بعد دوربین را داد دست او. بیا نگاه کن. و راه افتاد به طرف سنگر. بی سیم را راه انداختی؟ رفتن صدفان را نگاه کرد و آسمان را دید که یک دست سفید و ابری است. نفس راحتی کشید. احساس کرد دلش از خوشی می‌لرزد. نمی‌دانست چرا. همیشه با دیدن ابرها امنیت خاطر به او دست می‌داد. مثل دیواری که او را از دنیای زمخت و خشن واقعیت‌ها دور کند و در پشت خود به دور از غم و شادی‌ها نگاه دارد. دور خود چرخید و نگاهی به دهانه تاریک سنگر انداخت که صدفان در اون آن گم شده بود و حالا فقط صدای سوت زدن و کار کردنش با بیسی می‌آمد. چه بیخیال. اگر او همین طوری بود زندگیش چه راحت می گذشت. دام دام دام. مگر می شود الکی زمزمه کرد و بشکن زد؟ جرمه هر کسی یک جور است. به خمیرمایه آدم ها مربوط است. بی خیال. دوربین انداخت به اطراف. از پای صخره شروع کرد و آرام آرام رفت جلوتر. همه جا سر و یخ زده بود و سنگ های تیز سیاه. سنگ به سنگ خزید جلوتر. همیشه جاهای بکر و ناشناس را دوست داشت. میخواست جزئیات منطقه را وجب به وجب در ذهن داشته باشد. بهتر از نقشه کاغذی صدفان بود که ممکن بود باد ببردش یا در آتش خورده شود. از پشت عدسی‌های تمیز دوربین سنگ‌های خزبسته و برفالود عجب رنگی داشتند. با لذت خورده خورده نگاهشان می‌کرد. دوربین را برد بالاتر. حالا سیری دیگر در سرزمینی ناشناس و به ظاهر خالی از سکنه. از کجا معلوم پشت سنگ‌ها خپ نکرده باشند؟ تا دم نهر نه کسی را دید و نه هیچ جنبنده ای را. اما تکان شاخه ها از باد بود و بالاتر که پرنده ها تیز و سری می گذشتند. نهر را رد کرد. کاش می شد پا به آب زد. لذت افتادن روی چمنهای نرم و مرطوب، صدای شلپ شلپ آب زیر پوتین ها. چند قدمی جلوتر نرفته بود که باز برگشت. همیشه کنار آب یک کمی درنگ می کرد. دوست داشت سنگریزه های ته آن را نگاه کند و غلطیدن آب را در بسترش. نه، غلطیدن زمخت است. جاری شدن، روان و نرم و لغزنده. نگاهش روی درخچه کوتاهی در کنار نهر ثابت ماند. چقدر تنها، گفت. این درخت من است و از آب نهر می نوشد و از آفتاب آسمان من گرم می شود و از خاک پر برکت من تغذیه می کند. مبادا کسی دور و برش بپلکد. درخت من. وسوسه عجیبی توی دلش افتاد. گفت اگر این درخت روزی بیفتد من هم از افتادگانم. سرنوشت ما دوتا عجین است. من بیفتم او هم. پشیمان شد که چرا یکی از آن درخت های تناور و ریشه دار را انتخاب نکرده است. حالا که بنا بر افتادن است، باز هم مرگ. فکر کرد دیگر کار از کار گذشته. هر کسی توی عمرش یک بار بیشتر فرصت انتخاب کردن ندارد. درخت کار خودش را کرده بود. کی انتخاب کننده بودم؟ همیشه. کاش بال داشت، از روی صخره می‌گذشت و دور درختش پرچین می‌کشید. سنگچین می‌گذاشت تا بفهمند درخت من قرق است. اما چه دور بود درخت آن سمت کوه مرزی توی زمین بیگانه. فکر کرد پس چطور این درخت من است؟ حتم صاحب دارد یا درخت آزاد است؟ عشقش کشیده کنار نهر در بیاید. شاید نشان کرده یکی از این عشایر یا روستایی هاست. بالاخره روزی بر می گردد. نگاه می کند و می گوید درخت من چه تناور شده است؟ درختی که شاید روز تولد بچه‌اش آن را کاشته و شاید آن بچه آن موقع کنارش باشد یا نه افتاده باشد یا جای دوری گذاشته و رفته باشد. و دید او عجبا هیچ درختی ندارد و تنهای تنها است. اما ستاره چرا هنوز داشت؟ چون حی و حاضر بالای پرتگاه ایستاده بود و با دوربین پایین را نگاه می‌کرد. پس هنوز بود و بخت و اقبال یارش بود که بود. قید درخت من را زد. از نهر گذشته بود و در میان خاربوته‌ها و سنگ‌ها دنبال نشانی از دشمن می‌گشت. نه، چیزی نبود. همه چیز وهم و خیال به نظر می‌رسید. باز رفت جلوتر. باید دشمنی باشد، پس آنها چه کارند با آن همه یراق و تفنگ؟ آهسته قدم برمی‌داشت، با احتیاط برگ‌ها زیر پایش خشخش می‌کردند. دوید پشت آخرین درخت و کمین کرد. روبرو ردیف خانه‌های گلی بود، محو و گنگ. انگار در میان دود و دمه. دوربین را تنظیم کرد. کوچه ها عجب خلوت بودند. اما نه. انگار اسبی با یالهای بلند پریشان گذشت. چه میتاخت. دوربین را آورد پایین. چشمایش خسته شده بود از آن همه گشتن. نکند خیالاتی شده باشم. باز نگاه کرد. نه درست بود. مرغ و خروس ها خاک را چنگوله میزدند. حیف که به کوچه پشتی نمیشد رفت. کاش بال داشتم. دوتا بال مثل کبوتر. پرید بالای اولین پشت بام. یک هو با پیرمردی سبیل از بناگوش در رفته روبرو شد که لوله سرپر تفنگ قدیمی و بزرگش را قراول رفته بود به طرفش. بریس کردنش نمی ارزید. سری دوربین را چرخاند، از بالای ده به تندی گذشت و سایه به سایه افتاد به دنبال ستون سیاهی که آرام در دشت پیش می رفت. صدای زنگوله رمه ها را می شنید. مردانی سیاه‌پوش، سر در گریبان، آرام پیش می‌خزیدند. ردیف پشت سر هم به ستون یک در خط درازی که نهایت نداشت، مثل عکس ضد نور کاروان شتران در دشت. اما عجیب که اینجا آفتابی در کار نبود. نشست بالای سنگی، دوربین را گذاشت روی زانو. کجا آمده بود؟ چند دقیقه منگ و توهی ماند. خواب و خیال که نمی‌دید. پا شد و آمد این سمت. دوربین کشی به طرف نیروهای خودی. از کوره راهی که به زحمت بالا آمده بودند سری پایین رفت و ایستاد، درست همان جایی که صدفان دست به کمر ایستاده بود و سوت می‌زد. از نهر گذشت و باز خشخش برکا. نه، دیگر نمی‌خواست به مرگ فکر کند. به هرچه می‌رسید سایه مرگ را می‌دید و حالا شده بود نقطه اول و آخرش. سر پایین انداخت، خسته بود، اما باید مطمئن می‌شد، باید یقین می‌کرد چیزهایی که می‌بیند وهم و خیال نیست. دوربین کشید به طرف جاده‌ای که با ماشین آورده شده بود، پر پیچ و خم، و دشت همچنان تیرگی مرگ اندود را داشت. و دورتر کمپ نیروهای خودی، سنگرهای در حال احداث و ادوات زرهی. گوشش از جیر جیر شنیهای تانک پر شد. عجیب بود، انگار عدسی‌های دوربین صداها را هم نزدیک‌تر می‌آورد، مثل سنگ‌ها و رمه‌ها و سربازها. دوربین را گذاشت روی سنگ، مثل یک شیء ترسناک. سرچرخان به سمت سنگر. معلوم نبود صدفان آن تو چه کار دارد می‌کند. هنوز سوت می‌زد و صدای جابجا شدن وسایل می‌آمد. راه افتاد به طرف سنگر. دوربین را جا گذاشته بود، برگشت و کلافان را برداشت. نزدیکی سنگر صدای صدفان را شنید، گوش تیز کرد. صدفان داشت موقعیت منطقه را تشریح می‌کرد. بعد شنید که گرا می‌دهد و با خنده می‌گوید فعلا دوتا. زانوهایش سوس شد، دیگر نرفت داخل سنگر. آمد و دوباره بر لبه پرتگاه ایستاد و آن خط سیاه را که لاینقطه در دشت کشیده شده بود نگاه کرد و باز چشمش افتاد به درخت من. هرچند قانع شده بود که درخت او نمیتواند باشد، دوست داشت بگوید درخت من و فکر کند چیزی دارد که پشت بندش بگوید من. چشمها را بست، صدای ته قبضی توپ را شنید. هوا مرتعش شد و زوزه در دشت خاموش پیچید و در میان تپه ماهورها پژواکی دهشت انگیز یافت. چشم باز کرد. آسمان پر از کلاغ شده بود. قیقاج می پریدند به طرف افق. هراسان بال می زدند و قارقار می کردند و خط سیاه همچنان بود. مصمم و بی هول و هراس و همچنان با طمأنینه و آرام پیش می رفت. صدای شلیک گلوله دوم را که شنید دیگر چشم باز نکرد. همان طور بسته بهتر. کجا خوانده بود که پیامبر نمیدانم کدام قوم چشم بسته می نشست همیشه زیر درخت چی؟ دوربین را انداخت روی خاک برف و دستهایش را در جیب مشت کرد. کاش می شد رفت و زیر درخت من چشم بسته نشست. وقتی چشم باز کرد صدفان را سینه به سینه‌اش دید که با تعجب نگاهش می کرد. صدفان گفت محض امتحان و با لبخند شرمگینی افزود از این اشایر هرچه بگویی برمی آید، از این مالدارها. مالدارها را با تحقیر گفت، اما صدایش لرز داشت. بچه روستایی که نیستی؟ پشت سر صدفان ایستاد. نه، گفتم یک دفعه بهت بر نخورد. کاری با ما ندارند. محض امتحان، میخواستم مطمئن بشوم. یک جور دیگر هم میشد. ما جنگمان با این هاست. ما؟ صدفان با حیرت برگشت به طرفش. آره، من و تو. و رفت توی سنگر. برای چه صدفان آرامش منطقه را به هم زده بود؟ سیگاری گیران، دلش می‌خواست راحت توی سنگر لم بدهد. باد سردی وزید و یخدانه‌ها قاطی بوران خورد به صورتش. دوست نداشت رو به باد سیگار بکشد. نفسش می‌گرفت، پشت به باد کرد، سر بالا آورد و دید آسمان نزدیک‌ترین جاست. مه غلیظی از پشت کوه‌ها سنگین و متراکم پیش می‌خزید و در را پر می‌کرد. سیگار را پرت کرد رو به باد. حالا ابر درست بالای سرش بود و اگر دست دراز می‌کرد می‌توانست یک چنگ از آن را بگیرد توی مشت. مه جلوتر می‌آمد. می‌آمد به طرف او و کم مانده بود برسد بالای سنگر. باد کمی آرام شد و پره‌های رقصان برف یکو باریدن گرفت. تا حالا چند بار بیشتر باریدن برف را ندیده بود. با خوشحالی دور خودش دوید و صدفان را صدا زد. صدفان تفنگ به دست از سنگر هجوم آورد بیرون. اما وقتی دانه‌های رقصان برف را دید تفنگ را گذاشت کنار. دوید به طرفش و دست بر شانه همزمان و هماهنگ شروع کردند به رقص پا. دانه های برف دم به دم درشت‌تر می شد. صدفان نفس زنان صورتش را گرفت به سمت آسمان و زبانش را درآورد. دانه های برف روی زبان سرخش می افتاد و آب می شد. از کار صدفان خندش گرفت، اما وقتی زبانش را درآورد و خنک برف را روی گرمیان حس کرد، دید چه کیفی دارد. بارش برف آنقدر شدید شده بود که دیگر نمی شد چشم را باز نگه داشت. برفدانه ها به تندی می خورد به تخم چشم و اذیت می کرد. توی دلش گفت کاش همیشه اینجوری بود. خوشی. قلبش لبریز از اطمینان و شادی شده بود. حالا باد هم قاطی برف شده بود و نمی شد قد راست کرد. دویدند داخل سنگر. پلیت آهنی دهانه سنگر را بستند و پرده را انداختند. اولین کار بالا دادن شعله فانوس بود و گرم کردن داخل سنگر. برف روی سر و دوششان ذوب می شد و صورت صدفان از تمیزی برق می زد. کاش یه پنجره داشتیم. چی؟ پنجره. کیف دارد آدم از پشت پنجره باریدن برف را تماشا کند. صدفانی را گفت، کتاب فال را برداشت و نشست. او هم آمد نزدیکش و چشم دوخت به کتاب توی دست صدفان. صدفان گفت با شکم گرسنه نمی شود. بعد کتاب را بست و به صورت او نگاه کرد. من هم دلم ضعف می رود. چند قوطی کنسرو برداشت و نشست. سر قوطی ها را به دقت با سرنیزه باز کرد و محتویاتشان را ریخت توی ماهی تابه و گذاشت روی چراغ. خاویار، بادمجان و لوبیا. قاشق به دست نشسته بود بالای چراغ و غذا را به هم می زد. صدفان باز رفته بود تو بحر کتاب فال چینی. همانطور که با یک دست کتاب را گرفته بود و می خواند، با دست دیگر بند پوتین ها را باز کرد، کندشان و پرت کرد جلوی در سنگر. پتوهای دوروبر را هم جمع کرد زیرش. درست مثل مرغی توی کاهدان که بخواهد تخم بگذارد. انگار سال هاست که هیچ جم نخوردم. صدفان جوابی نداد. سرش به کتاب بود. مایتابه را از سر چراغ برداشت و آورد گذاشت روی جعبه در وسط. دوتا پرتقال باز کرد و با سلیقه گذاشت این طرف و آن طرف. قاشق و چنگال ها را هم منظم چید بغل قوطی آب میوه. قربان. صدفان کتاب را بست و با خنده آمد جلوتر. نور کم داریم. فانوس را برداشت آورد جلوتر. حالا نیمی از سنگر در روشنایی و نیم دیگر در تاریکی بود و همه چیز مهیا بود. محبت از چشمهای صدفان می تراوید و بخار همراه بوی ادویه از غذا بر می خواست. آرام قاشق و چنگال ها را برداشتند و شروع کردند بخوردن. صدفان لقمه های کوچک بر می داشت. میدانی من دانشجوی حقوقم، سال آخر، اگر این جنگ نبود. اما هست. آره متاسفانه. صدفان جرعه ای آب پرتقال نوشید و او لقمه چرب بزرگش را نجویده بلعید. گفت ما زمین داریم. یعنی از بابایم رسیده. کار میکنی رویش؟ نه اجارهش دادم. دلم میخواست ادبیات بخونم. مدت ها بود اینقدر راحت و آسوده غذا نخورده بود. همیشه غذا توی سنگر سر دلش سنگینی میکرد و هر لقمه‌ای که برمیداشت فکر میکرد لقمه آخر است. با لبخند و دهان پر به چشمهای عسلی صدفان نگاه میکرد و لقمه را در دهانش میجوید. سعی میکرد مثل صدفان مبادی آداب باشد. صدفان گفت اصلا نمیشود روی چیزی حساب کرد. دانشجوی حقوق، اما الان اینجا هستم. من نامزد دارم، میدانی؟ یک لحظه لقمه در دهانش ماند. از بیرون صدای زوزه باد همراه سرمای گزنده از درزهای اطراف دهانه سنگر می آمد تو. 18 سالش است. سرش را انداخت پایین. در آن لحظه نمی خواست توی چشمای صدفان نگاه بکند. آب میوه‌اش را تا نیمه خورد و ظرف خالی غذا را برداشت گذاشت کنار. صدفان پاها را دراز کرده بود و سعی می کرد با شعله فانوس سیگارش را بگیراند. دست برد به جیب تا او هم سیگاری در بیاورد. صدفان پیش دستی کرد و پاکت سیگارش را آورد جلو. روبروی هم یله روی کیسه های شنی بی کلمه ای سیگارشان را دود کردند. دود آبی و معطر سیگار در زیر نور ملایم فانوس در فضای بسته و نیمه روشن سنگر پیچ و تاب می خورد و می رفت بالا. صدفان سیگارش را خاموش کرد و با انرژی برخاست. خب کتاب و مجله که داریم. من هم توی کوله پشتی یک رادیوی خوشگل ساخت ژاپن دارم با یک چراغ قرمز کوچولو. زندگی میکنیم گور پدر دانشگاه و حقوق و ادبیات. از حرف صدفان سر کیف آمد. کوله پشتی را کشید جلوتر. ورقهای بازی را درآورد و گذاشت روی جعبه. صدفان سوت زد. آدم حریص‌تر می شود. حواس چیزهای دیگر هم می کند. موج رادیو را چرخاند و چرخاند. آهنگ ملایمی توی سنگر پیچید. به دیواره سنگر تکیه زد و بی مقدمه روی صدفان گفت. انگار خواب می بینم. من همیشه خواب می بینم. خواب موشای. صدفان دوباره سیگاری گیراند. با این برفی که شروع شده خدا می داند چند شب باید خواب ببینی. از حرف صدفان هول شد. بلند شد و رفت بیرون را نگاه کرد. کولاک بوره کشید و ریخت توی سنگر. زود در را چفت کرد و پتو را انداخت. صدفان به خنده گفت به جهنم. همه چیز داریم. آب، غذا، سوخت. یک لحظه نگران شدم. صدفان صدای رادیو را زیاد کرد. بی سیم داریم خبرشان میکنیم. فکر کن اصلا آمدیم مرخصی مثل دو تا دوست قدیمی تو کوههای سوئیس. میشود هر چیز را قابل تحمل کرد. دست خود آدم است. رادیو را گذاشت زمین و کتاب فال را برداشت. چند دقیقه سکوت شد و او هنوز سر پا ایستاده بود و ذوب شدن دانه های برف را روی صورتش احساس میکرد. آمد دسته ورق را برداشت و بر زد. این کارش به معنی دعوت صدفان به بازی بود، اما صدفان سرش به کتاب بود. 3 تا سکه لازم داریم هم اندازه و اضافه کرد من هیچ وقت پول خورد توی جیبم نمیگذارم. بعدم میاد از صدایش. پول خردهایش را درآورد و ریخ روی جعبه پیش روی صدفان. پول دشمنم که داری، برای یادگاری برداشتم با این انگشتر. دستش را جلو آورد و انگشتر فیروزه‌اش را نشان داد. بچه‌ها جنازه‌ها رو لخت می‌کنن، من فقط از این انگشتر خوشم اومد. پول خردهایش ریخته بود زمین. یک بچه 12-13 ساله. صدفان چیزی نمی‌گفت. انگشتر به انگشتش بزرگ بود، پارچه پیچانده بود دور رکابش. صدفان گفت قلم و کاغذ حاضر کن. ورقا را گذاشت روی میز و سوی کوله پشتی قلم و کاغذ درآورد. بیخود حرف انگشتر را پیش کشیده بود. صورت تیر خورده بچه آمده بود جلوی چشمش. نگین انگشتر را با زبان تر کرد و ثابت به سینه. صدفان داد زد فیروزه را نمی سابند. عقیق که نیست. دستش را آورد پایین. گفت آدم های عجیبی هن. صدفان سر بالا آورد و به انگشتر فیروزه نگاه کرد. راحت خودشان را می دهند دم تیر. صدفان تمسخر زد. چون بچه هند. بچه هم باشند بچه های عجیبی هن. مثل بچگی های ما نیستند. زیر این آسمان همه چیز مثل هم است. هنوز باورم نمی شود. 2 تا بچه بودن 13-14 ساله. صدفان سر بالا آورد. کیا؟ سربند روی پیشانیشان بود. واضح می دیدمشان. می توانستیم یکی یک خال بکاریم وسط ابرویشان. صدفان گفت از چه حرف می زنی؟ باور نمی کنی. آن همه راه آمده بودن که گوساله را در ببرند. من که نفهمیدم از چه چیز حرف می زنی؟ توی چشمای صدفان نگاه کرد. ما پشت خاکریز بودیم. یک گاو افتاده بود وسط و باد صدایش را می آورد. یک جوری مثل آدم دردمند ماق می کشید. ترکش پایش را برده بود. خب از این اتفاق ها می افتد. نه ما فکر کردیم آمدند راحتش کنند. یکیشان نشسته بود و گردن گاو را نوازش می کرد. تازه فهمیدیم که گاو دارد می زاید. رفیقم بچه روستایی بود. صدفان جا به جا شد و کتاب را بست. چطور می شود باور کرد؟ صدفان گفت گفتم که بچه هند. نه رفیقم داشت به زمین و زمان فوش می داد. آنها 2 تا بچه بیشتر نبودند. سبز رو با پیشانی بندهای سرخ آمده بودند گوساله را سالم از معرکه در ببرند. صدفان خنده ملایمی کرد. روزمان را خراب نکن. وقتی گوساله به دنیا آمد پیچیدند توی چپیهایشان و در رفتند. شانس آوردید که نیامدن سراغتان. نه فقط میخواستن گوساله را در ببرند. آن گاو دیگر رفتنی بود. تازه ما اگر میخواستیم میتوانستیم یکی یک خال بکاریم روی پیشانیشان. گفتم که از این اتفاقها میفتد. من این انگشتر را ندزدیدم، فقط میخواستم مال من باشد. همین. نگاه صدفان از روی انگشتر سر خورد روی سکه ها. خب ولش کن. این کتاب آینده را پیشگویی می کند، اما سوالت باید واضح و مشخص باشد. کولی بازی هم نیست. من و من کرد. نمی دانست چه بپرسد. تا حال چنین موقعیتی دست نداده بود. با این حالت جدی. یک بار زنی کولی کف دستش را دیده و گفته بود دنیا به کسی وفا نمی کند، اما بخت و اقبال تو بلند است. سه تا زن می گیری و پیر که شدی بچه هایت عصای دستت خواهند بود. مال و منال زیادی هم به هم خواهی زد. صدفان باز حرفش را تکرار کرد. سکه ها را توی دست می چرخاند و چشم به دهان او داشت. بپرس. چه بپرسم نمی دانم. حتما یک چیزی داری، مشکلی، آرزوی یا مثلا از عشق. آینده؟ آره، هر چه دلت می خواهد جوابش این تو است. چرا یک چیز داشت؟ چرا از مرگ نپرسد؟ چگونه مردن؟ اینجا آینده فقط مردن بود و هر جای دیگر فقط شکل مرگ بود که فرق میکرد. مرگ با تیر مستقیم، رفتن روی مین، غرق شدن یا افتادن، افتادن از بلندی و خیلی مرگهای دیگر به اندازه ستاره ها. چه ضرری داشت که بپرسد؟ شاید جواب دهندهی پیدا شده بود. گفت نیت کردم. اگر خصوصی نیست به منم بگو، میخواهم ببینم جوابها چطوری در میآیند. میخواهم بدانم چطوری میمیرم. کی؟ صدفان یک که خورد. مرگ؟ لحظه ای ماند. حالت چهرش برگشته بود. انگار پر از سایه. عجیب است. چه عجیب است؟ تنها چیزی که میشود دربارش یقین کرد فقط شکلش فرق میکند. همین که گفتم، مرگ. صدفان گفت حالا نمی شود یک سوال درست و حسابی بکنی، مثلا از عشق و عاشقی. فقط می خواهم بدانم چطور می میرم، دل بخواه یا سخت. من از موش ها می ترسم. موش ها؟ نمی خواهم صورتم را از ریخ بیاندازند. چه فرقی می کند؟ یک جوری بالاخره همه می میریم. من دنبال همان جورشم. صدفان تو لب رفت، سکا تو دستش بود. از صدفان پرسید برای چی گفتی آنها را به توپ ببندند؟ کیها را؟ روستایی ها یا نمیدانم اشایر، یک مش پیر مرد و پیر زن. تو جنگ حلوا پخش نمی کنند. اما داشتن رایشان را می رفتند، کاری به کار ما نداشتند. صدفان کلاف دستش را تکان داد. بس کن دیگر. همین که گفتم می خواهم بدانم چطور می میرم. صدفان سکه را به طرفش دراز کرد. توی دستت بچرخان و بریز روی جعبه. فقط به سوالت فکر کن. باید تمرکز حواس داشته باشی. شش بار باید سکه را بیاندازی و قلم و کاغذ را کشید جلوی خودش. نمیدانست چرا میخواهد صدفان را اذیت کند. نمیشود با این سکه فال گرفت. سکه های دشمن میگویند شگون دارد. انگار سر لج افتادی. پایین که رفتی مواظب خودت باش. کسی از این شوخی ها خوشش نمی آید. سکه ها را توی دست چرخاند و ریخ روی جعبه. صدفان نگاه کرد و خواند. دو خط، یک شیر. بعد یک خط راست روی کاغذ کشید. دوباره سکه ها را توی دست چرخاند تا شش بار و صدفان هر دفعه یادداشت برداشت. حالا یک شش خطی افقی درست شده بود. صدفان قلم و کاغذ را گذاشت کنار و جدول کتاب را باز کرد. پیدایش کردم. گوش کن. آتش روی کوه، دوری و جدایی، این است سرنوشت مسافر. دو مرد در جستجوی سرپناه در زیر شاخ و برگ درختی بزرگ. آتش اردوگاه مهاجران در دور دست ها پیداست. فردا آنجا نخواهد بود. صدفان سر بالا آورد. همین بود. من که چیزی نفهمیدم. صدفان خنده زد. منم چیزی عالیم نشد، اما عجیب بود نبود؟ شاید خودت چه نمیخوای امتحانش کنی، شاید به تو جواب درست و حسابی بدن، اونطور که دلت میخواهد، آرزویش را داری. میخواستم تو پیشمرگم باشی. من از پیشگویی میترسم، از آینده وحشت دارم، ترجیح میدم در لحظه زندگی کنم. ولی سکه را برداشت و توی دست چرخان مکسی کرد و پرسید منظورت چه بود؟ جنگ است دیگر، هر کی میخواهد باشد، پیر و جوان ندارد. تو چرا انگشتر یک بچه را درآوردی؟ فکر میکنی اسم این کار چیست؟ شاید دوست داشته با همان انگشتر بمیرد. تیره پشتش لرزید. بی خود بهانه دست صدفان داده بود. ما تو سرزمین بیگانه ایم. آنجا یک درخت هست که مال آنهاست. صدفان چشم‌ها را بست. تو جنگ هیچ چیز مال هیچ کس نیست. فقط تو مردن همه سهیمند. اگر هم چیزی تو کتاب‌ها نوشتند کشک است. جنگ‌های قدیمی منصفانه‌تر و انسانی‌تر بود. آره، آن وقت کسی از بالای کوه مردم را به تیر نمی‌بست. سگرمه‌های صدفان تو هم رفت. با خنده تلخی گفت بی خود دنبال طالعت میگردی. من چشم بست فعالت را میبینم. محاکمه صحرایی به جرم خیانت به وطن. و دیوانوار شروع کرد به خندیدن. چشمهایش پر از اشک شده بود و نمیتوانست جلوی خندهش را بگیرد. سر پایین انداخت تا سرخی نفرت انگیز صورت صدفان را نبیند. صدفان با خنده سکه را توی دست چرخاند و ریخت روی میز. قبل از اینکه یادداشت بردارد گفت: من هم سوال تو را پرسیدم. مسئله اصلی این است: بودن یا نبودن. و ادامه داد: به دل نگیر، اینها را گفتم که مواظب خودت باشی، زمانه بدی شده. تو که به ادبیات علاقه داری باید این چیزها را بدانی. و باز سکه ها را چرخاند و ریخت روی میز. خب حالا ببینم به من چه میگویند. ساکت صفحه‌ای را که باز کرده بود زیر لب خواند. مزخرف است، ببین چه نوشته. ظرفی پر از حشرات جنبنده، نگرانی، کار روی آنچه که پوسیده است، غفلت عظیم و تباهی. کتاب را بست و پرت کرد به گوشه. مزخرف است، اینجا انقدر سرد است که حشره پیدایش نمی شود. و خنده عصبی کرد. همش تقصیر توست، اوقاتمان را خراب کردی. خودت گفتی کتاب معتبری است. صدفان دست به جیب برد و سیگاری درآورد. کی تا حال آینده را پیشگویی کرده؟ حرفایی که تو این کتابا سرهم بندی شده می شود هزار جور تعبیر کرد. احساس کرد می خواهد از دست صدفان لحظه ای آسوده بشود. نفسش تنگی می کرد، دلش می خواست هوای تازه بخورد. برخواست که برود. صدفان داد زد: کجا؟ پشت به صدفان گفت: می خواهم ببینم آتش اردوگاه مهاجران از اینجا پیداست یا نه.